فرش با حضور پژمان جمشیدی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 دقیقه است. شما شنونده رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار هستید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. اما شماره پیامک شبکه رادیوی ورزش 30306 هستش. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه داورانه باشید.
داورانه. اون صحنه دیگه تمارز نبود دیگه، فکر می‌کنم فقط یه تبر می‌خواد بزنه پاشو قطع کنه.
نمی‌شه ما وقتی بازنده بشیم بیاین بزنین گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور برنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش، یه داور حتی اگه متوسط هم باشه، اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه‌ای از رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران سلام، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که به برنامه داورانه از شبکه رادیویی ورزش توجه بفرمایید. با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. به همراه دیگر همکارانم برنامه ای رو برای شما تدارک دیدیم که امیدواریم مورد قبول شما عزیزان واقع بشه. از بخش های برنامه میتونم به موضوع برنامه اشاره بکنم که حتما به موقع این موضوع رو محضرتون معرفی خواهیم کرد. میهمان برنامه داریم جناب آقای محمد مصلای پور، داور بین المللی و المپیکی کشتی کشورمون. با صوت داوری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. و یک میهمان دیگر آقای اسماعیل سفیری، داور بین المللی و مدرس داوری، و همچنین اخبار مربوط به داوری رشته های مختلف رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. موضوعی که دوست داریم شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم اون رو بشنوید و مطالب مختلف خودتون رو بیان بفرمایید این هست: آیا حضور داوران ایرانی در عرصه بین المللی تأثیری بر ورزش ایران داره یا خیر؟ حتما در خدمت کارشناس برنامه جناب اسدی هم خواهیم بود و موضوعات مختلف رو با ایشون بررسی کنیم. اما سوالی رو که برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح می‌کنیم این هست و امیدواریم که نظرهای خودتون رو از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 مطرح بفرمایید. سوال ما اینه: چه داوری رو برای برگزاری مسابقه شهرآورد انتخاب می‌کنید و معیاراتون چی هست و چرا؟ خبرهای مربوط به داوران. مدال‌های رنگارنگ هلن سپاسی، داور جهانی کشورمان در موزه آستان قدس رضوی. هلن سپاهی، داور جهانی کشورمان که در دوران ورزش قهرمانی خود در مسابقات بین المللی هنگ کنگ در سال 2007 و مراکش در سال 2008 کسب کرده بود، به مدال‌های دست یافت و آنها را به موزه آستان قدس رضوی و ساحت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام اهدا کرد. پایان دوره سرداوری تنیس. روابط عمومی فدراسیون تنیس اعلام کرد دوره سرداوری تنیس به مدت 5 روز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و 36 داور درجه 3 از استانهای تهران، گیلان، خوزستان، مازندران، البرز، گلستان، مرکزی، اصفهان، ایلام، یزد، قزوین، قم، کرمان، سمنان، زنجان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این دوره شرکت کردند. در پایان این دوره سامان حسنی سرداور این رقابت ها نشان نقره و سینا ابراهیمیان سرداور نشان سفید به عنوان مدرس حضور داشت. پنج داور ژیمناستیک هنری بانوان بین المللی شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، خانم ها محبوبه محمدخانی از کرمان، افروز علی نژاد از مازندران، شایق پاکروان از تهران، رقیه مجرد از اردبیل و هما شاطری از تهران پس از پشت سر گذاردن آزمون بین المللی فدراسیون جهانی ژیمناستیک موفق به اخذ درجه بین المللی شدند. بر اساس این گزارش، خانم نفری و جواد کاظمی نیز در ماده آکروژیم به اخذ درجه بین المللی نائل گردیدند. لازم به توضیح است که قبلا داوران بین المللی فقط می توانستند همراه تیم‌های شرکت کننده در مسابقات حضور یابند، اما تلاش‌های برای حضور و شرکت داوران بین المللی کشورمان در مسابقات مختلف در حال انجام است. فیفا باید تیم‌های وابسته به رژیم صهیونیستی را محکوم کند. محمد ابو تریکه، بازیکن پیشین تیم ملی مصر و کارشناس یکی از شبکه‌های تلویزیونی، از فیفا خواسته است تا از حضور تیم‌های وابسته به رژیم اشغالگر قدس در مسابقات بین‌المللی جلوگیری به عمل آورد. این بازیکن و کارشناس ورزشی خطاب به فیفا نوشته است: تصمیم فیفا مبنی بر ممانعت از حضور باشگاه‌ها و تیم‌های ملی روسیه در تمامی تورنمنت‌ها باید با محرومیت باشگاه‌ها و تیم‌های ملی وابسته به رژیم صهیونیستی همراه شود، چون آنها هم سال‌هاست فلسطین را اشغال کرده و کودکان و زنان را می‌کشند، اما شما استاندارد دوگانه‌ای اتخاذ کردید. خب، سوالی رو که به عنوان موضوع برنامه برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح کردیم این هست: آیا حضور داوران ایرانی در عرصه بین المللی تأثیری بر ورزش ایران دارد یا خیر؟ که خب آنچه که در خصوص ژیمناستیک هم خدمت رو مطرح کردم میتونه در ارتباط با این سوال باشه، به خاطر اینکه برخی از تیم‌های ما حتما بایستی در رقابت‌ها شرکت بکنند و داورانی با خودشون همراه ببرند و این به ضرر بسیاری از داورانه، چرا که برخی از تیم‌ها در بعضی از رشته‌ها نمیتونن در مسابقات حضور پیدا بکنند، در نتیجه داوران ما هم پا به عرصه جهانی و بین‌المللی نمیگذارند. امیدواریم که مشارکت شما درباره این موضوع راهگشای بسیاری از مسائل ورزش کشورمون و در خصوص داوری باشه.
مشاهده دنیای داوری. حبیب ابراهیم چیچی اوغلو داور سرشناس دنیای کشتیه که بارها در رقابت‌های مهم جهانی به عنوان قاضی پا گذاشته. چیچی اوغلو به حدی در دنیای کشتی مشهوره که اتحادیه جهانی کشتی از او به عنوان مدرس قوانین داوری استفاده کرده و چند سالی عضو کمیته داوری اتحادیه جهانی کشتیه. چیچی اوغلو دقت بالایی در داوری داره و به علت تسلط بالا به قوانین کشتی بارها به بازنگری قوانین و تدریسشون پرداخته. بسیاری از داوران ایرانی مانند محمد مصلایی پور داور المپیکی کشورمون در سمینارهای چیچی اوغلو شرکت کرده. این داور اهل کشور ترکیه بارها به دلیل خدماتش به ورزش پرطرفدار کشتی توسط مقامات کشورش مورد تقدیر قرار گرفته.
بازیگری که میکنه رو پا درگیر میکنه و به دنبال سالتو برانداز هست. یه سالتو برانداز چهار افتیاز شیرو باد نان پدر حلال دلاور.
چیچی اوغلو در کنار برترین داوران کشتی جهان به نظارت کار داوران در تمامی رقابت‌های جهانی و المپیک می‌پردازد. این داور سرشناس و مشهور دنیای کشتی در کنار داوری استاد دانشگاه در رشته تربیت بدنی در کشورش هم به حساب میاد.
بله، مطالبی رو درباره داور بین المللی و المپیکی کشورمون جناب آقای محمد مصلایی پور شنیدید. پدر ایشون اهل زورخانه بود و آرزو داشت که روزگاری پسر در رقابت‌های المپیک سوت بزنه. ایشون هم بعد از 17 سال از باف قیزد راهی المپیک توکیو محل برگزاری مسابقات شد و در پیکارهای کشتی قضاوت کرد. در سال 83 با شرکت در کلاس‌های داوری در بافق به داوری پرداخت و 4 سال در بهترین مسابقات بین‌المللی قضاوت کرد و رئیس کمیته داوران کشتی شد. از 100 داور درجه S1 در دنیا مصلایی پور هم هست. آقای سعید عباسی، نیما صادقی، مهدی بشیرزاده هم از داوران S1 ما هستند. برای همه‌شون آرزوی توفیق میکنیم و امیدواریم که چون گذشته که تعداد داوران ما در المپیک ها فراوان بود به خوبی قضاوت میکردند، حتی تا دریافت سوت طلایی کشتی هم رفتند، انشالله تعداد داوران ما روز به روز بیشتر بشه و در خدمت عزیزان بتونیم داوری کشتی رو در دنیا با نام داوران ایرانی ثبت بکنیم، هرچند که در گذشته هم اینچنین بوده. آنچه که باید خدمتتون عرض بکنم و سوال برنامه هم همین بود که نقش داوران در رقابت‌های بین‌المللی چی هست؟ یکیش هم در همین رشته ورزشی کشتی هست. کشورانی که داورانی در رقابت‌ها دارند بی تأثیر نیست حضورشون و بسیار میتونند موفق عمل بکنند.
سلام.
سلام شنوندگان عزیز و شما علاقمندان به بحث داغ داوری رشته‌های مختلف ورزشی، وقت بخیر میگم بهتون و با بخش گزارشی امروز در خدمتتون هستم. ابتدا از مسابقات پاراوزن برداری قهرمانی کشور براتون میگم که با حضور نماینده کمیته بین‌المللی پارالمپیک برگزار شد و معتقد بود در بخش داوری اشتباهاتی وجود داشته.
Since more than 6-7 years I used to be here technical delegate and educator for referee and coaches.
طی این 6-7 سالی که در مسابقات شما حاضر بودم، باید اعتراف کنم که این مسابقات از کیفیت بالاتری برخورداره، اما مسابقات شما از سوی داوران و مربیان با اشتباهاتی همراه بوده، به خصوص در بخش داوری خانم ها که باید به نکات ریستری توجه کنند.
I think both of them but the men more bigger than.
فکر میکنم هر دو بخش زنان و مردان مشکلات داوری وجود داشته، اما آقایون کمی با تجربه تر هستن.
غزاله رسولی داور رقابت‌های پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان هم از سطح بالای این مسابقات و تغییر قانونی گفته که خبرساز شد و مدال طلایی قهرمان جهان رو ازشون گرفت.
14 تا داور بودیم، سردارمون از کشور انگلیس بودن، برای تیم ایران هم که مسابقه خیلی خوبی بود و پرمدال بود و قهرمانی جهان رو به دست آوردن تو بخش دبل ریکرز و همینطور هم مدال برنز گرفتن تو بخش خانوما. منم که خب تو همه رده های مسابقه داور بودم و تو فینال مسابقات هم که 6-7 قضاوت داشتم. به خاطر تغییرات قوانین که ما یه قانون داشتیم به اسم خرابی تجهیزات که به ورزشکارا یه تایمی فرصت داده میشد که اگر مشکل تجهیزات پیدا کردن تو بخش مقدماتی بتونن تایم بگیرن تا تجهیزاتشون رو درست کنن، ولی توی مسابقه یکی از قوانینی که تغییر کرده بود هست به این قانون بود. قهرمان المپیک که تو همه مسابقات تابستون میگم رنگ 1 دارن، متاسفانه دچار خرابی تجهیزات شدن و نفر 64 به مسابقه شدن، یعنی انقدر یه رتبه‌شون از بین بخاطر اینکه یه اند مسابقه‌شون از دست دادن. این مثلا خبرسازترین اتفاق این مسابقه بود، البته به غیر از مدال ایران و اینا که خبر خوبی بود برای ما، به عنوان یه خبر جهانی این اتفاق بود که اولین اثرش روی قهرمان دنیا رو المپیان بخش کامپوند آقایون گذاشت.
اما مرحله پایانی لیگ برتر قایقرانی در دو رشته روینگ و اسلالوم برگزار شد که مسابقات روینگ با قضاوت 13 داور و سرداوری مریم خسروانیان برگزار شد. در مسابقات اسلالوم هم 11 داور قضاوت کردند و سرداوری این رقابت ها بر عهده کتایان اشرف بود.
ما نیاز داریم به یک فوتو فینیش و استارت، به خاطر اینکه اگر که دستگاهشو داشته باشیم کار داورای ما کمتر میشه، اگر در آینده این مسئله حل بشه برای ما راحت تر میشه قضاوت.
دستگاهشو بعد از خارج کشور بیان، یعنی نداریم ما؟
چرا هستش، خیلی کم هستش و پرهزینه، ولی این دستگاه معمولا من فکر کنم توی مسابقاتی مثل اتومبیل‌رانی ازش استفاده میشه. باید بگم که اینجوری نیستش که همیشه و همه جای دنیا از این دستگاه استفاده بکنن. ما امیدوار هستیم که بتونیم این دستگاه رو برای سالهای بعد داشته باشیم که این بار بیشتری رو از روی داورای ما برمی‌داره.
دوره سرداوری تنیس هم به مدت 5 روز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این دوره داورانی از 17 استان شرکت کردند. مسابقات دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر فوتسال هم برگزار شد که زری فتحی، سمیه طاهری، الهه مرادی و رباب رضوی دیدار تیم‌های ملی حفاری اهواز و بوتاپارس ایرانیان را قضاوت کردند. مریم ناصری، فهیمه فتاحی، مریم نصیری و مریم حقیقی مسابقه تیم‌های هیئت فوتبال ملارد و نصر فردیس، لیلا ویسی، اعظم گلزاری، مهدیه رشیدی و بهاره معتمدی رقابت مس رفسنجان با پالایش نفت آبادان و نسیم کیانی مقدم، پریسا سلیمانی، فاطمه مظفری و مریم لازم سعیدی هم دیدار تیم‌های پویندگان فجر شیراز با پیکان تهران رو قضاوت کردند. بخش گزارش داورانه امروز تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
خدمتتون عرض شد که در خدمت جناب آقای محمد مصلی پور از داوران بین المللی و المپیکی کشورمون خواهیم بود. ارتباطمون با ایشون برقراره. جان مصلی پور سلام، شب شما بخیر.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون جناب پیرگانی، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما، قدری ما رو نگران کردید وقتی که احساس کردیم که به هر حال نمیتونیم در خدمتتون باشیم، اما خوشبختانه به هر حال به تلفن جواب بدید. اما
نه، خواهش میکنم ببخشید.
من برمیگردم جناب مصلی پور به گذشته که داوران ارزشمندی چون ابوالملوکی ها، رایگان ها، مرحوم خالدی، مرحوم جدی، جناب نمازیان، پروفسور حمیدی، آقای طهماسبی و دیگران رو داشتیم و خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو با توجه به اینکه آرزوی مرحوم پدر بود که در رقابت‌های المپیک سوت بزنید، الان در حال حاضر داریم. جوانی که در آینده میتونه جزو افتخارات داوری ما در سطح تدریس، مدرسی و همچنین قضاوت‌های المپیکی باشه. خود شما درباره یک قضاوت در کشتی چه تفسیر و تعبیری دارید؟
بنده اول که تشکر میکنم از اینکه نام این اساتید عزیز ما رو بردی در اینجا. خدا رحمت کنه آقای مرحوم خالدی که از افتخارات جامعه داوری کشتی هستند. حضور شما عرض شود که در مورد داوری کشتی، همینجور که خودتون میدونید کشتی ورزش اول کشور ماست و داوری کشتی هم از اهمیت بسزایی در کشور ما برخوردار هست و من اینو بهتون بگم، داوری کشتی، حالا نه اینکه حالا رشته ورزشی خود ما باشه، ولی باور بکنید که یکی از سخت‌ترین قضاوت‌ها در بین رشته‌های ورزشی هست.
بلخص که هر دم از به اصطلاح گذر زمان تغییرات بسیاری در قوانینش می‌بینیم.
دقیقاً همین جوریه که شما می‌فرمایید. تغییرات نو الان در سال 2022 اول سال میلادی ما یه 7 تغییر رو داشتیم در قوانین اتحادیه جهانی که همین ها کار داوری رو سخت‌تر میکنه. به غیر از همه این تغییر قوانین ها، شما در حین داوری باید در صدم ثانیه یه فن رو آنالیز بکنید، به قول معروف حمله کننده و ضد حمله کننده رو تشخیص بدید، مدافع و مهاجم رو تشخیص بدید و فن رو ارزیابی بکنید و در دهم ثانیه باید پوهن خودتون رو اعلام بکنید که کاری بسیار بسیار سختی هست.
بله، خب به خصوص که در کشور ما جناب مصلی پور، ما میتونیم بگیم که صادر کننده یه نام فنونی هستیم که در دنیا داره اجرا میشه، ولی شاید نامهایی رو که ما در کشتی داریم اونها نمیدونن، مثل همین مشک سقا، خورجین تکان، نمیدونم قفل قیصر یا فنون دیگری که اجرا میشه و مداوم هم اجرا میشه و شاید به اصطلاح داوران ما بیشتر با نام اونها و همچنین امتیازدهی در عرصه کشتی باهاش آشنا هستن. نظر شما در این زمینه چیه؟
دقیقا همونجوری که میفرمایید، خلاصه کشتی ما صاحب نام هست در جهان و من در تایید حرفای شما اینو بگم که بنده افتخار اینو داشتم که در مسابقات بزرگسالان جهان سال 2023 در نروژ قضاوت بکنم و اونجا یه بار سنگینی بر دوش ما بود. یعنی من بعد از اینکه روی تشک، حالا به عنوان رئیس تشک بودم یا به عنوان داور وسط، می اومدم بیرون، آقای آنتونیو سیلوستری که رئیس کمیته داوران دنیا بود، ایشون حالا مثلا نکاتی که می‌خواست به ما بگه قبل از اینکه بخواد تاکید بکنه میگه آقا شما رئیس کمیته داوران مثلا کشوری هستی چون ایران یک کشور صاحب نامیه که از تماشاگراش، داوراش، مربیاش همه کشتی رو خیلی خوب می‌فهمه و اینو من به شما بگم که در دنیا هم کشتیگیران ما هم داوران ما و مربیان ما رو به یه چشم دیگه نگاه می‌کنن، یعنی یه داور ایرانی رو متمایز میکنن با داوران کشورهای دیگه، یعنی ایران، روس، آمریکا هم از نظر کشتیگیرش هم از نظر داورش و مربیش با سایر کشورهای دنیا متفاوت هست و اینم برمیگرده به پیشینه ما و اون که کشتی خلاصه از کشور ما خیلی از فنون همونجوری که فرمودی صادر شده به تمام دنیا و کشتیگیران نامداری که در ایران بوده و هستن.
بله، حالا جناب مصلی پور برای تاکید فرمایش شما این رو هم خدمتتون عرض بکنم که در اوکلاهاما سیتی، همون جایی که آقای جان اسمیت به دنیا آمد و چند مدال طلای پشت سر هم رو دریافت کرد، ایشون داشتن برای خانواده ها کنده افلاک رو تدریس میکردن، برای خانواده ها که منظور فرزندان اونها در سالن بودند و خانواده ها هم در کنار نشسته بودند. وقتی از کنده افلاک حرف زدن، من به یکی از دستیارشون گفتم که باید جان اسمیت بگید که کنده افلاک پهلوان حیدری جزو پهلوان جعفری ببخشید یکی از زیباترین کنده های افلاکی بود که گرفته می شد. وقتی این مورد رو به جان اسمیت رسوندن، دیدم که گفتند برای ایران دست بزنید که صاحب این فن یکی از پهلوانان اونجاست. میخواستم تأثیر این مسئله رو بر قضاوت های شما و همچنین بر اجرای فنون، نام فنون مطرح بکنم که واقعا کار سختی رو در دنیا داریم. به نظر شما به چه شکلی می شود بیشتر رسوخ کرد در اتحادیه جهانی کشتی؟ حالا ضمن اینکه خود شما به عنوان رئیس کمیته داوران اتحادیه به هر حال در کمیته داوران جا گرفتید، و چه شکلی میشه بیشتر رسوخ کرد در رشته های مختلف ورزشی؟
ببینید، ما بعد از مرحوم خالدی دیگه این کرسی رو متاسفانه از دست دادیم. بعد از روی کار اومدن جناب آقای دبیر مسند ریاست فدراسیون کشتی و افتخار اینکه بنده تونستم در کنار ایشون به عنوان مسئول کمیسیون داوران فدراسیون کشتی خدمتگزار این جامعه ورزشی باشیم، ما یه سندی رو جناب آقای دبیر حالا به کمیسیون داوران ارائه دادن که شما باید در تا سال 2028 این کرسی رو خلاصه با اون حالا راهکارهایی که دارید به دست بیارید. از همون موقع که این به قول معروف سند راهوردی به ما داده شد، ما با روابط بین‌المللی شروع کردیم، خلاصه جلسات مختلف رو گذاشتن و استارت کار زده شد و رایزنی‌های بین‌المللی انجام شد. در مسابقات نروژ بنده به همراه جناب آقای دبیر و آقای آنتونیو سیلوستری رئیس کمیته داوران اتحادیه جهانی یه جلسه ای رو داشتیم و اونجا تاکید کردیم جایگاه کشتی کشورمون رو و اینکه چون آمریکا صاحب این کرسی بود، روس صاحب این کرسی بود، و اونجا آقای دبیر حالا با اون لفظ خودشون از آقای آنتونیو نه خواهشی بلکه به صورت حالا دستوری حتی ایشون گفتن که آقا چجور شما به روس دادید و آمریکا این کرسی رو دادید ولی به ایران ما که خلاصه کمی هم نداریم و خلاصه دیدید دیگه در مسابقات نروژ کشتیگیران ما چه مدال‌های رنگارنگی هم آوردن و واقعا شگفتی آفریدن. اونجا با آقای آنتونیو صحبت کردم و آقای آنتونیو متقاعد شد که واقعا این کرسی حق کشور ماست و در ابتدای سال 2022 خلاصه بنده این افتخار رو داشتم که این عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی بشم و صاحب این کرسی بعد از 14-15 سال بعد از مرحوم خالدی دوباره این کرسی رو ما واسه کشورمون خلاصه حفظ کردیم. و الان بنده در همه جا هم گفتم، در مصاحبه‌ای هم که انجام دادیم گفتم، حفظ این کرسی خیلی مهمتره دوباره تا به دست آوردن این کرسی. ما باید این کرسی رو حفظ بکنیم. حالا از چه طریق؟ این کرسی متعلق به شخص نیست، متعلق به یک کشور هست و ما باید الان از الان پشتوانه سازی بکنیم. محمد مصلی امسال هست، شاید سال دیگه اصلا تو جامعه داوری مثلا نباشه. ما باید پشتوانه سازی بکنیم، یعنی جوانهای خودمون رو به دنیا بشناسونیم، جوانهایی که میتونن صاحب این کرسی بشن که کم هم نداریم در بین داورانی که داریم. ما حالا 126 داور بین‌المللی فعال داریم که تقریبا 70-80 تاشون رو میتونم بگم از نسل جوان جامعه داوری هستن، همه خیلی تحصیل کرده. خب بقیه هم پیشکسوتان ما هستن که ما افتخار شاگردی اونا رو داریم که داریم از اونا درس میآموزیم، ولی 70-80 نفر داور جوان اروپا و آینده دار رو داریم که این 70-80 نفر رو ما باید به دنیا معرفی بکنیم. باید بفرستیمشون در مسابقات بین‌المللی و دنیا اینها رو ببینه، رو اینها نظر بدن و از بین اینها پشتوانه سازی بکنیم که نشه که بعد از اینکه آقای مرحوم خالدی حالا این مسند رو خلاصه بعد از اینکه بازنشست شدن دیگه این کرسی به ما داده نشه. الان شما مثال میزنم، کشور ترکیه رو مثال میزنم، آقای ابراهیم چیشوغلو سالهاست که این کرسی رو داره و الان قشنگ شما میبینید این لایه‌های پشت سر آقای چیشوغلو چیده شده، یعنی آقای لونسن هست،
یعنی مراقب اون کرسی هستن.
دقیقاً، یعنی امروز آقای ابراهیم چیشوغلو بره، آقای لونس، من حالا نام میبرم، لونس میشه جایگزینش. آقای لونس بره کنار، آقای یوسل میاد جایگزین ایشون میشه. بله. یعنی همینجور این لایه ها رو چیدن تو
سیستم. یا مدت آقای کیم بودن در زمان آقای مارتینتی و اینا.
دقیقاً اینه که ما باید این پشتوانه سازی ها رو انجام بدیم که خوشبختانه داره این کار هم انجام میشه. یعنی ما حفظ این کرسی از اهم وظایف ماست. هستیم در خدمت شما.
آقای مصلی پور، تا چه حد میتونه حضور داوران ما در رقابت‌های بین المللی و المپیک و جهانی تأثیر گذار باشه؟ وقتی که من در پشت میکروفون مشغول گزارش ها بودم در کشتی ها، می دیدم که چه تأثیری میگذاره داوران مثلا روس مثل مامیاشویلی یا دیگرانی که به هر حال میتونستند